قال الله تبارك و تعالى في كتابه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیلی عنایت کنیم. شب شهادت 11 گوهر تابناک امامت و ولایت و 13 اختر پرفروغ از معنا و مفهوم عصمت امام عسکری سلام الله علیه. امیدواریم خداوند چشمان ما را به جمال مقدس و منور فرزند بزرگوارشان امام زمان ارواحنا فدا روشن و منور بفرماید و آرزوی زیارت حرم آن بزرگوار را بر دلهای ما نگذارد. بحثی را پریشب در این محفل ارزشمند مطرح کردم بر مبنای موضوع تحکیم خانواده و روابط آن و در این مجموعه صحبت که از آموزه‌های قرآنی بهره گرفته شد در یک جمع بندی اولیه به این مفهوم رسیدیم که خانواده در اسلام از یک جایگاه بسیار ارزشمند و والا برخوردار است. اما در بحث امشب دو مطلب بسیار مهم رو باید دنبال کنیم. مطلب اول اینکه چرا اسلام یک چنین بها و ارزشی را به خانواده داده است. در جواب میگیم انگیزه های فراوانی ممکنه افراد از ایجاد خانه و خانواده داشته باشند که یکی از مهمترین انگیزه ها به وجود آوردن نسلی که اون نسل بتواند دوام بیاورد و از آن آثار بسیار به وجود بیاید. اما نمیدانیم که در بخش دوم اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم چه عواملی ممکن است بتوانند ما را از این هدف دور کنند و اجازه ندن ما به این مقصد و هدف نهایی برسیم. اما در این که انگیزه ها چقدر مهمند باید خیلی مختصر عرض کنم که مسئله تشکیل خانواده به عنوان این که نسلی ازش به وجود بیاد در حقیقت تشکیل شده خانه به یک کارخانه عظیمی که بناست یک تولید بی‌نظیر درش به دست بیاید. واقعا اگر ما بیاییم مثلا فرض رو بر این بگذاریم که یک کارخانه بیش از 500 نفر متخصص درش کار میکنن، این که میگم واقعیت است، بالای 500 نفر متخصص دست به دست هم دادن یک کارخانه به وجود آوردن به نام کارخانه بوئینگ. محصولی از این کارخانه بیرون آمده که فوق العاده انسان رو مبهوت میکنن. اخیراً بالاتر از او هم آمده است، اما اون زمانی که من فیلم مستندی رو در این زمینه میدیدم بوئینگ 707 را اینا تولید کرده بودن که بیش از 600 نفر مسافر را در خودش جا میدید. دو طبقه 600 تا مسافر، اگه از نوع ایرانیش باشه ما به طور متوسط حساب بکنیم میگیم هر یک نفر آدمی بده 45 کیلو. ما نه 100 کیلو میگیریم که بعضیمون هستیم، نه 20 کیلو میگیریم که شمایی، ما 45 کیلو حساب میکنیم. ببینید 600 تا 50 کیلو اگر بنا باشه آدم سوار این وسیله بشه، و اگه یه وقت اینا از مکه بخوان برگردن هر یه نفرشون مثل بازار ابو سفیان رو هم دنبالش میخواد برداره بیاد، 600 تا بازار ابو سفیان هم بهش اضافه کنید. خود این هواپیما هم وزن دارد، وقتی هم که میخواد پرواز کنه یه شکم بزرگ دارد که من دیدم یکی از اینها رو وقتی میخواستیم سوارشیم دیدم رو در باکش نوشته شکمون. بعضی از این ماشینها رو هم دیدید رو در باکش نوشتن، واقعا وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که یک تانکر بزرگ 100,000 لیتری اگر مواد سوخت هواپیما رو بریزن داخلش انگار یه ذره یه لیوان آب خورده. چقدر طول میکشه تا باکش پر بشه؟ وزن این هواپیما رو شما در نظر بگیرید که مجموعاً چقدر میشه؟ بشر یک سر و دو گوش 40 کیلویی یه چیزی ساخته است چندین صد تن بار از روی زمین بلند شه، اونم نه با سرعت 10 کیلومتر و 50 کیلومتر و 100 کیلومتر، گاهی با سرعتهای سرسام آور. فاصله بین دو تا قاره، دو تا کشور بزرگ را در ظرف کمتر از 1.5 ساعت یک ساعت طی می‌کنند. و انشاءالله چون توپولوک نیست به زمین می‌نشیند. اگه توپولوک بود می‌گفتیم بلند شدنش با خدا، نشستن دیگه درش شما فرض نکنید، چون تجربه به ما ثابت کرده که اینه از اون هواپیمایی هم که بلند میشن اما باید زورکی آوردشون پایین، خودشون نمیان بشینن. چقدر وزنشه؟ من میخوام بگم یک خانواده اگر به طور اصولی و اساسی پایه‌ریزی بشن 124,000 نفر پایه های این خانواده رو تحکیم کردن. 4 کتاب آسمانی و 10 صحیفه برای هدایت اینها در نظر گرفته شده. نیروهای سوخته‌ای باید دست به دست هم بدن تا بتونن این جمعیت خانه و خانواده را به طور جدی رهبری کنن. واقعا اگر این خانواده درست تربیت شوند، به جای 600 نفر میتونه صدها هزار نفر انسان بسیار با فضیلت رو در خودش تربیت کنه. 600 نفر چی می‌نیم؟ یه خانواده اصیل میتونه تا دامنه قیامت روی پای خودش بماند و آثار ازش ظاهر بشه. اما دو جور آسیب، حالا وارد بحث دوم میخوام بشم. بحث اولمون همین بود که جایگاه خانواده در نظام و سیستم اسلام یک جایگاهی که میتواند آثار و برکات بی‌نظیری را از خودش به مرحله ظهور برساند. اینو داشته باشیم. حالا بحث دوم، الا بلابد ما باید بدانیم که هر گام بلندی که برداشتیم آسیبه ها هم در کنار اون باید دیده شود. هر جای خانواده میخواد به وجود بیاد، ما باید بدونیم یه عواملی دست به دست هم میدن برای که اجازه ندن خانواده به طور اصولی و درست رشد بکنه. این عوامل به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته از آن را بهش میگیم عوامل برونی. عوامل برونی یعنی چه؟ یعنی گاهی وقتا ما تو خانمون سعی کردیم شرایط خوبی به وجود بیاد، اما فرهنگ اجتماع، اقتصاد اجتماع و اخلاق اجتماعی از بیرون داره فشار میاره به این خانواده. اگر که یک جامعه یک فرهنگ غلط جا افتاد، بچه پاشو از داخل خانه که گذاشت بیرون، دیگه در دست ما نیست. دیگه نمیتونیم این بچه را مهارش کنیم تا تربیت بر روی او اثر بگذاره. میخواییم چه بکنیم؟ میگیم آقا دیگران بچه ما را تربیت کنند. دیگران فرهنگی چیو دارن بهش القا میکنن؟ فرهنگی که خودشون میخوان. ما تو زندگی هامون اومدیم با رسم و رسومات و عقاید و برنامه های داخلی و سطح ها علامت استاندارد بچه را داریم تربیت میکنیم. سن 7 سالگی بچه میره، فردا میبینی برگشت، آروم آروم اخلاق عوض شد. ما یه نوه داریم، این گذاشته بودنش مهد کودک. روز اول رفته بود اومده اون خانه، گفتم من دیگه مهد کودک نمیرم. چرا نمیری؟ نمیخوام برم، پسرم هست. مادرش به من زنگ زد گفت که بابا چه بکنم، این یه روز رفته مهد کودک، میگه من نمیرم. گفتن که گوشی رو بگی دستش من باش صحبت کنم. گوشی رو دادن، گفتم بابا جان مهد کودک جای خوبیه، چرا نرفتی؟ گفت برای اینکه خانوممون رو به بچه ها گفت درفتی، من خجالت کشیدم، بچه یک کوچی و من خانوممون رو دوست ندارم، من خانوممون رو دوست ندارم. به مادرش گفتم شما فردا برید توی مهد کودک ببینید قضیه چیه. اگر این تصویر درست باشه، رفتنش واقعا جایز نیست. بچه این همه زحمت کشیدی، چون مادرش بسیار آدم متدینی، از من که پدر او هستم جدی متدین‌تر، خیلی قوی. کسی که در تمام دوران ابتدای بارداری تا زمانی که بچه به دنیا آمد قرآن میخوند، برنامه داشت، خیلی مفصل برای که من دارم میخواد یه فرزند سالم پیدا کنم، یه فرزند دیندار. رفته بود اونجا گفت اولا یه دستور به ما دادن، بر اساس اون دستور مجبوریم اداره بکنیم. چیکار کنیم؟ شما بهترش رو دارید برید بگید تا به اون بدن عمل بکنیم. از بچه تو مهد کودک شما بگیرید تا بعد بیاید سر از دانشگاه در بیارید. انتظار دارید تو محیطی که یک فرهنگ غلط حضور دارد بچه سالم تربیت بشه، نوجوان سالم به وجود بیاد، دانشگاهی سرفراز و با افتخار بتونه رشد کند. خب البته انحراف میتونه زمینه های زیادی رو در جامعه به وجود بیاره. دوم مسئله اقتصاد از برون، اون چه که میتونه یک خانواده رو روی پا نگه دارد مسائل اقتصادی خانواده هم هست، فقط مسئله فرهنگ نیست. اگر یک خانواده با مشکل اقتصادی روبرو شد بسیاری از طرح‌های عمرانی درون خانه متوقف میشه، نمیشه استفاده کرد ازش. سوال، فکر میکنید چند درصد خانواده‌ها از نظر وضع اقتصادی در یه شرایط مطلوبند؟ ما میگیم 120%. بله که 20% هم بیشتر از 100% باشه، همه الحمدلله بعضشون خوبه، صداشون در نمیاد. بله آیا واقعا با این وضع اقتصاد و سیستم ناهنجاری که تو زندگی ما داره فشار میاره یه خانواده ای که نمیتونه همه یه هزینه های زندگیشو به خوبی برآورده کند چطور میتونه انتظار داشته باشد خانواده سالمی بتونه واقعا شکل بگیرد؟ فشارها از اطراف داره میاد. من میخوام بگم یک بخش وسیعی از مشکلاتی که در جامعه ما و در خانواده ها به وجود میاد به خاطر مسائل اقتصادی. اینم یک بخش. سوم که شاید اون به عنوان یک عامل بزرگتر باید بهش نگاه بشود اینه که خود خانواده هم خدای ناکرده از نظر فرهنگی دچار مشکل باشند و عوامل بیرونی را بردارن بیان تو خانواده. چه میکنن؟ میاد فرض کنید یه آدمی که فرهنگ غلط داره گندای بیرون رو برمیداره میاد داخل خانه‌اش. شب عید که میشه خانه ها رو که میتکانن بعضی ها چکا میکنن؟ یه چیزایی رو از تو خانه میریزن بیرون که بیان ببرن. صندوق زباله است دیگه، آشغال اضافیه. یه عده اون وقت تازه را میفتن زباله های دیگران رو برمیدارن میرن تو خانه هاشون. این مصیبته. فرهنگ منحط فکری دنیای غرب و خارج از اعتقاد را برداریم بیاییم سالها دل طلب جام جمع از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ما عوض این که بیاییم صادر کننده فرهنگ اسلام به بیرون از جامعه خودمون باشیم، نشستیم پای تلویزیون و انواع وسایل ارتباطی و داریم چیکار میکنیم؟ داریم گندای کشورها و فرهنگهای دیگر رو میاریم داخل زندگی هامون. انتظار داریم خانواده سالم بماند؟ خب این داره فشار بهش میاد. من گاهی مثال میزنم، میگم مثل این میماند که دیوار یک خانه سست باشه و آب به صورت سیل را بیفته بیاد پشت دیوار خانه. چه میکنن؟ دیوار خانه رو خراب میکنه، سر میذاره تو خانه، تا میان اهلش بفهمن چه شد خانه رو سرشون خراب کردن. این مال عوامل بیرونی که جای بحث زیاد داره. من فرصت نیست همه این مطالب رو بخوام به صورت کامل براتون بیان کنم، اما حد اقلش رو گفتم. چهارمین عامل برونی رو میگن اطاعت از والدین جز در امر شرک به خدا. اگر بنا شد مردم مطیع باشن، عوامل بیرونی یکیش اینه که وادار میکنه مردم رو به اطاعت، گاهی اطاعت محض، گاهی اطاعت غلط هست. حالا میریم سراغ عوامل درونی که یه مقدار بیشتر حساسیت داره. با فرصت زمانی محدودی که من دارم، دلم میخواد روی این عوامل درونی بیشتر توجه بکنیم. میگه عوامل درون خانوادگی در تحکیم روابط بسیار زیاد است. یعنی ما چیکار کنیم که خانمون از درون سالم بشه؟ یه خانه محکم میخوان. حرف میکنیم که بیرون هزار تا عامل برای خراب کردن خانه هست. ما باید بیاییم مقابل سازی کنیم خانه را در برابر حوادث بیرونی. بله؟ حالا چکار کنیم؟ بعدیش رو اشاره میکنیم. میگیم که تفکیک امور حقوقی و اخلاقی در خانواده از هم مشکلی. ما میتونیم بگیم هرچه مسئله اخلاقی بذاره یک طرف، هرچه مسئله اقتصادی بذاره یک طرف، هرچه مسئله حقوقی بگذاره یک طرف. نه، همه اینها تشکیل یک مجموعه رو دادن. یعنی یه خانواده اخلاق میخواد، فرهنگ میخواد، دین میخواد، برخورده ها و روابط داخلی میخواد. همه چیز احتیاج دارد. نمیشه یکشو فقط در نظر بگیریم. اول ما میگیم اگر میخواد یه خانواده بماند، تمام اعضای خانواده باید جایگاه خانواده خودشون را بشناسن. یه مثال میزنم. فرض کنید شما میرید مسافرت، انشاءالله مشهد، بله؟ وقتی رفتید یه جایی رو پیدا میکنید انشاءالله خوبم هست، میرید داخلش، میگه آقای کارتو بگید که اگر رفتی حرم از یه در دیامدی بیرون و گم شدی، کارتو نشون بده، بگو این هتلیه که من داخلش هستم. بهت نشونی میدن کجا برو، به یه تاکسی نشون بده، سوارت میکنه، دم هتل پیادت میکنه. یعنی چه؟ یعنی جای خودت را بشناس. حالا اگه این کارتو گم کردی، بله؟ از یه در دیگه هم رفتی بیرون، اون وقت که مصیبت میشه عظما. اونایی که مکه رفتن میدونن چی میگم. یک قدم، نه بیشتر، یک قدم اگر از قافله در روز عرفات جدا شدی، یا مرده میرسه ایران، یا چهار روز بعدش با مکافات. آدم بیچاره میشه. باید چکار کنه؟ باید قدم به قدم حواست جمع باشه. بعضی ها رو دیده بودم که لباس هم دیگه رو میگرفتن یکون محکم. میگفت بابا لباسم رو ول کن، کله داره از بدنم کنده میشه. میگفت کلت هم که بیفته تو رو ول نمی کنم، چون میدونم که چاره ای ندارم. بعضی از جوان ها فکر کردن وقتی ما میگیم جایگاه مواظب باش، دست زنش رو محکم میگیره و دنبال خودش تو خیابون رو میکشدش. زنه از نظر قیافه در یه شرایط نامطلوب، اما دستش رو صرف گرفته. نه، چرا؟ میترسه این وقت گمش کنه؟ نه، بعد وقتا مرده داره میره، زنه دست اونو گر نمی کند، میبینه که بالاخره یه نفر پیدا کرده به دست بخور، خوب، عالی، شوهر به این خوبی دیگه کجا گیرش می آمد؟ به این زودی نمش کنه؟ نه، محکم میگیردش. چرا؟ چون میدونه این هویت میشه، این شخصیت میشه، این همتای اون. ما میگیم اگر خانواده در زندگی انسان جایگاهش معین شد، همه باید دست به دست به هم بدن برای اینکه این جایگاه حفظ شود. یک کندوی حالت رو داره، اگر یه ذره آب داخل کندو شد میبینی صدها مورچه میریزن بیرون برای اینکه نگذرن خانه خراب شود. حالا دقت کنید دکتر، من براتون بگم، میگه درک موقعیت خانواده و جایگاه آن از سوی اعضا اولین گام در تنظیم روابط خانواده است. ما باید بدونیم هر کدام از جامون کجاست و نسبت به بقیه چه وظایفی داریم، چه توقعاتی باید داشته باشیم. هر یک از افراد باید به هدف اصلی خانواده توجه کنند. ما میگیم اگر میخواد یه خانواده بمانه یه هدف باید بگذاریم و اون مسئله نسلی بود که گفتیم همه باید دست به دست هم بدن که اون نسل حفظ شود. حالا خانه در و دیوارش میخواد خراب باشد، میخواد سالم، اصل حفظ کنه. نگذارید نسل از اصل بیفتد. یه فلانی از اصل افتاد، از نسل که نیفتاد، از اصل نیفتاد. نگذاریم خانوادمون دوچار تزلزل بشه. توجه داشته باشید که در محیط زندگی و خانواده یک مسئله مهم است و اون آرامش. خدا می‌فرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. می‌خواد آرامش ایجاد کنه. توی خانواده سالم یه فرزند خوب به وجود میاد. اهل بیت عصمت و طهارت یکی از دلایل موفقیتشون در زندگی چی بود؟ این بود که سعی کردن یک قانونی رو به وجود بیارن که در اون قانون واقعا مسئله آرامش حرف اول رو بزنن. امام زمان ارواحنا فدا تو خانه امام عسکری در شرایطی به وجود میاد که واقعا امام عسکری همسر خودشون را دوست دارن. نرجس یک جایگاه ارزشمند در نزد امام عسکری داره. یه همچه فرزندی به وجود میارن که دنیا هدف و چشمش به طرف اوست. چرا؟ چون اصل رو شناختن، میدونن برای این اصل باید کار کرد. بحث داره این بمانه. در یازدهمین ویژگی از ویژگی‌های عباد الرحمن که خدا در سوره مبارکه فرقان بیان می کند، می فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میاد تا میرسه به اینجا که میگه اگر انسانها خانواده رو شناختن بندگان شایسته خدا میشن. کیم؟ و الذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. یعنی دعای به خانواده می کنن. چرا؟ چون می دونن این خانواده است که می تونه ارزش به اونها بده و اونا هستن که می تونن به خانوادهشون ارزش اضافه کنن. یعنی اگه یه پدر و مادر قدر خانوادهشون ندونن، خوشو که از زندگی که گذاشت بیرون دنبال عیاشیه. اما اونی که خانواده دارد، خانواده دوست است، خوشو که گذاشت بیرون، اگه دیدی صحنه گناه پیش اومد میگه چه؟ میگه من یه اصلی دارم که باید اونو حفظش کنم. یه گوهری دارم که میدونم دزد زیاد دارد، باید این گوهر جاش امن بمانه. دشمن آمده با یک حبقن داره گوهر از دست ما در میاره و ما مثل اون بچه میمونیم که نمیدونیم تا یه شکلات دستش دادن اگه یه سکه پول دستش باشه چرا میتونه؟ میده. باور کنید خانواده خیلی میارزه. چطور یک انسان حاضر میشه رو به اعتیاد بیاورد در حالی که میدونه خانوادهش چقدر پریشان میشه؟ خدا میدونه گاهی وقتا وقتی من میرم دم این قسمت شهید نیکبخت یا حتی قسمت مربوط به مبارزه با مواد مخدر آتش میگیرم، میبینم زنه با یه بچه به کور نشسته، گلوله های عشق داره از رو صورتش میریزه. گاهی وقتا اتفاق افتاده چندین بار بلند میشه میاد میگه آقا شما رو به خدا دعا کنید، یا خدا بکشدش یا نجاتم بده. ببینید وای بر اون خانواده که زن آرزوی مرد شوهر را بده. چه فایده داره؟ چه زندگیه؟ یه دختر با هزار امید پاشو میذاره داخل خانه شوهرش که یه عمر زندگی آبرومند بکنه، فردا میبینی سر از مواد مخدر و اعتیاد در آورد. چه خانواده ای که بخواد آدم به وجود بیاره؟ این بچه زبان بسته چه گناهی کرده که توی همچه خانواده ای بخواد بزرگ بشه؟ میاد دم نیکبخت دعواست، چه خبره؟ آقا بیاد اینجا، میری جلو. من به کی برم دردم رو بگم؟ مرد داد میگه، میگم چیه؟ میگه از ایشون سوال کنی که تو زن منی یا زن غیر من؟ تو خانه غیر من چی کار میکنی؟ چکارش کنم؟ چی بگم به؟ اگر زن من هستی چرا تو خانه دیگری؟ و اگر زن دیگری هستی و چرا با من رو زن شوهر شدی؟ چرا؟ چطور آدم خانوادشو به نابودی بکشونه به خاطر عیاشیهاش، به خاطر بیفکریهاش؟ وقتی یه خانواده اصیل به وجود آمد، اهل اون خانه با همه چیز ایستادن برای که این اصل رو حفظ کنن، ولو به قیمت جانشون تمام. شما حساب کنید امام هادی و امام عسکری علیه السلام هر دو در حصار زندگی کردن، نه یک سال. در مورد امام عسکری تقریبا همه عمرشون، یه مدت کوتاهی بیرون بیرون زیر نظر، تحت نظر، فشار، شکنجه، ناراحتی. خب زنی که با این زندگی میکنه با یه همچه آدمی سختشه، اما چرا تحمل میکنه؟ چرا حوصله میکنه؟ برای اینه که میداند که یه فرزندی بناست به دنیا بیاد که این فرزند به تمام دنیا بیشتر میدنه. البته یه همچی مادری همه یه ناراحتی ها رو به جان میخره، چون امامش شناخته، چون میدونه این همسر عشق و علاقه و محبت به خانواده براش مهمه. بیاید یه مقداری دلبسته به خانواده خودتون رو قرار بدید، وقت ببینید خانواده هاتون چجور با شما برخورد میکنه. هم برای مردم هم میگم، هم برای زنها. دائم به دفتر زنگ میزنن، من گوشی برمیدارم، یا زنها گلگی میکنن آقا مرد خرجی نمیده، کم میده، غر میزنه، ناراحتی میکنه. خب گوشی رو میگذاریم از اون وقت مرده برمیدارم آقا دیگه روزگار برام نمونه. هما که میذارم تو خامه، چرا گربه داری تو مطبخ درازه، چرا در گنجه بازه، چرا نمیدونم چیه، چرا دست داده نشستی، چرا حرف زدی، چرا چیز نخریدی، اینقدر غر میذارم که از رفتن تو خونه پشیمانم میکنم. زن از دست مرد میراند، مرد از دست زن. البته از صدر ایجده سوال کردم، گفتن محله 24 متری زن و مردا با هم خیلی اخلاقاشون خوبه. شما هم اگه خواستین از این سخنرانی رو بکنید، این بالا شهر بکنید که زن و مردا با هم اختلاف دارن. اینجا الحمدلله اینقدر سفت با هم خلاصه هفت دوش دوش خوردن که از انواع چطور استفاده کردن که خانواده از هم نمی باشن، قطبشو نکنید. به لطف خداوند ما محبت به اهل و بیت خانه هم رو گرفتیم. به لطف خدا ما عشق به ابا عبدالله خانواده هم رو دیده می کند. قدر زندگیاتون رو بدونید. شما رو به امام عسکری قسم میدم در شرایطی که امروز دنیا قدم به قدم داره به سوی گند و فساد و گناه پیش میره، دست آستین بالا کنید، قدر خانه هاتون رو بدونید، مواظب خانواده هاتون باشید. محیط هر چقدر هم آلوده باشد، در برابر کسی که واکسینه شده کاری ازش برنمیاد. واکسینه کنید خانواده هاتون. او انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون رو از شر آتش فتنه های اجتماع در امان بدارید. به قرآن پناه ببرید. در روایت داریم، اینم بگم عرضم تمام شد. در روایت می فرموید در دوره آخرالزمان، اون زمانی که تمام فتنه ها بر شما هجوم آورد و همه پرده های قدیم و کلفت ناراحتی و مشکلات بر زندگیتون سایه افکند، فعلیکم بالقرآن، دست از قرآن بر. اگر شما ارتباطتون با قرآن محکم نگه داشتید انشاءالله میمانید. من فقط اشاره آخر را هم داشته باشم که میفرمایند یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثری که در این زمینه میشه بهش تمسک کرد، احترام به والدین. یعنی یه خانواده از نظر درونی باید پیوندی بین اعضایش باشد، مخصوصا نسبت به پدر و مادر. تو فرهنگی که داره بین مردم شایع میشه اصرار هست که آقا وقتی آدم پا به سن گذاشت دیگه ما حال و حوصله پیر مرداری و پیر زنداری را نداریم. ما خودمونم زیادیم، باید یه فکری برای خودشون بکنن. چه کنن؟ وقتی دیدن مثل این که تیک تیک ساعت وجودشون یه ذره باطنی ضعیف شد، یه دست رخت خواب بردارن دو دم جبر. ولی همونجا یک هتل هست که هتل ابدی هفت ستاره هم دارد، یکی از ستاره شون بالا گذاشتن، شیش تا هم پایینه. از اون هتل هفت ستاره ها اونجا انتظار بکشن. آیا واقعا اسلام همینو میخواد؟ خانواده در زندگی دینی عالی‌ترین جایگاه رو دارد و پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها اصل خانواده هست. جوانها هر چقدر بخوان روی پا بمانند باید به بزرگتراشون احترام کنند. وای بر اون خانواده‌ای که در صدد بر بیاد یه مقدار بخواییم جمع و جور بشیم، حوصله این که صدای قر و قر بشنویم نداریم. چرا؟ چرا حوصله نداریم؟ خدای دعا بروی امام زمان ما را قدردان نعمتهایی قرار بده که به ما ارزانی داشتیم. خدای نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را از ما نگیر. من خیلی دلم میخواست که فقط در رابطه با وجود نازنین و بزرگوار و مقدس امام عسکری صحبت کنم، اما به دلائل مختلف به نظرم رسید که من اون چیزی را اینجا مطرح کنم که سبب شد ارزش بالایی به وجود بیاد که در یه خانواده به تعبیر قرآن مرج البحرین یلتقیان بینهما فرزخ لا یبغیان و بعد آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. یه خانواده حسن و حسین از چیز بیرون آمدن؟ ببینید چی کردن؟ یه خانواده امام زمان رو وجود آمد. الله خواهش. شما ببینید در هر ثانیه در گوشه و کنار این عالم چقدر مردم دنیا گریه در خلفن. آقا جان یا امام عسکری در جدوری به یاد تو سخن می‌گویی، بعد من به